بسم الله الرحمن الرحيم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 64، سطر 10. و اما هذه القسمت التي اوردت للجوهر و بلغت الانسان فانها غیر مستقیمت. بحثمون در درباره جنس و نوع بود. جنس رو تقسیم کردیم به اقسامی، نوع رو هم تقسیم کردیم به اقسامی و بعد از تقسیم مثال زدیم. در این مثال یکی از اجناس عالیه رو که جوهر بود منقسم کردیم و اون شعبی که تحت جوهره توضیح دادیم تا رسیدیم به انسان. یعنی از جوهر شروع کردیم به انسان ختم کردیم. آیا این مثال درستی است یا نه؟ اصل مطالبی که در مورد ممثل، یعنی در مورد جنس و نوع گفتیم، اونا درست بودن. اما وقتی خواستیم مثال بزنیم، مثال به جوهر زدیم و اون اقسام مادونش رو هم به ترتیب آمدیم پایین تا رسیدیم به انسان. آیا این مثال درست است یا غلط؟ ایشون میفهمد این مثال دو تا اشکال داره و به خاطر اون دو اشکال مثال ضعیفی است. ولی اشکالی نداره که ما مثالمون نادرست باشه، مهم اینه که مطلبی که گفتیم درست باشه. مثال حالا گاهی از اوقات اشتباهه ولی مقصود ما رو افاده میکنه. ما به چنین مثالی که مقصودمون افاده میکنه میتونیم اکتفا کنیم، ولی خب بعدم تذکر میدیم که نقص این مثال در فلان جاها یا در فلان جاهاست. حالا همین کارو میخوام بکنیم، میخوام بیان کنیم که این مثال کاملی نبود، اگرچه مقصود ما رو افاده میکرد. مقصود ما بیان تقسیم جنس به اقسامش و تقسیم نوع به اقسامش بود. این مقصود ما بود. این مثال هم میتونست این مقصود ما رو افاده کنه، ولی حالا خودش نقص داشت. اون به جای خود اون نقصش هم تذکر میده. نه، مطلب رو ما رو مثال ناقص پیاده نشدیم. ما مطلب رو به طور کامل توضیح دادیم. در توضیح مطلبمونم در وقتی داشتیم تثبیتش میشدیم به مثال کاری نداشتیم. بعد که مطلب کلیمون تموم شد، اثباتش کردیم، مثال رو برای توضیح بیشتر آوردیم. ما نه اینکه مثال رو برای استدلال آورده باشیم، مثال غیر دلیله. ما استدلال نکردیم به این مثال، ما این مثال آوردیم تا اون مطلبی که گفتیم و توضیحش دادیم واضح تر بشه و ابهامی توش نباشه. توجه کنید مثالی که ما زدیم به این صورت بود. جوهر رو مثلا در بالا می نویسیم. اینا دیدیم بعضی شاخه شاخه می کشند، شعب رو زیر می نویسند. جوهر رو در بالا می نویسیم، بعد در زیرش می نویسیم جسم. یه شعبش جسمه، یه شعبش غیر جسمه. غیر جسم مثل عقل، مثل نفس. خب الان تقسیمش کردیم به دو قسم، جسم و غیر جسم. پس جوهر شد جنس برای این دوتا، یعنی برای جسم و غیر جسم. غیر جسم کار نداریم، رها میکنیم. جسم رو تقسیم میکنیم به زونفس و غیر زونفس. غیر زونفس میشه جماد، اینم رهاش میکنیم. دوباره زونفس رو تقسیم میکنیم که حی و غیر حی. غیر حی میشه نبات، اینم رها میکنیم. حی رو تقسیم میکنیم به حی ناطق و حی غیر ناطق که حیوانات عجمه. بعد حی ناطق رو تقسیم میکنیم به انسان و ملک. میرسیم به انسان که نوع حقیقیه و ملک که نوع حقیقیه. دیگه تموم میشه تقسیم. از جوهر شروع کردیم به انسان رسیدیم. خود ایشون هم میگه اوردت للجوهر و بلغت الانسان. تقسیم برای جوهر اومد ولی منتهی شد بلغت، یعنی رسید و منتهی شد به انسان. این تقسیم دو تا اشکال داره. بله هم جماد نباشه هم حی نباشه. ما که تو تقسیم گفتیم بله
نبات چرا حی نیست و با جامد نیست؟
نبات که جامد نیست، نفس داره، چون نفس داره جامد نیست. حی هم نیست، چون حی باید حس و حرکت بلراده داشته باشه. نبات حس و حرکت بلراده نداره، مگر بعضی نباتاتی که امروزه کشف کردن، چون در قدیم مکشوف نبود. حکم قدیم ما داریم الان عرض میکنیم. بله بعضی از نباتات به نظر میرسه که حرکت بل اراده دارن و بعضی هم حساسن. حالا اونا رو بزنیم کنار که قدیم هم اینا شناخته شده نبودن، نبات میشود موجودی که جمادی نیست چون نفس دارد، حی هم نیست چون حرکت بل اراده و حساسیت نداره. اشکال اولی که ما بر این تقسیم داریم اینه که جسم زن نفس، جسم زو نفس، به نظر کسی که مثال زده شامل سه چیز میشه. یکی حیوان، دوم نبات، سوم ملک. اما ملک جسمانی، چون جسم زو نفس داریم میگیم. ملک مجرد که داخل در اون جوهر هست، جوهر رو تقسیم کردیم به جسم و غیر جسم. غیر جسم ملک غیر جسمانی رو شامل شده، یعنی ملک مجرد رو. ولی ما ملک های جسمانی هم داریم، اونا رو میگیم جسم زو نفس. مثلا ملکی که مدبر افلاکه، این ملک ارتباط با جسم داره، البته جسمانی نیست، حالت نفس ما رو داره. ولی ملکی حساب کنید که مثلا در حد قوه جاذبه است، که مأمور است باران رو از بالا به پایین بیاره. این ملک ملک جسمانی است، یعنی جسم زو نفسه. آیا این شامل جسم زونب، شامل ملک میشه، شامل نبات و حیوان میشه، این ستا رو با هم شامل میشه، یا فقط میتونه دوتش شامل بشه؟ این جسم زونب شامل ملک نمیشه، شامل حیوان و نبات میشه. البته ابن سینا به همین اندازه اکتفا میکنه. فخر رازی در مباحث مشرقیه اونجا که میخواد بر تعریف نفس اشکال کنی که میگه جسمون طبیعیون، اونجا اشکال میکنه. اشکالش به این صورت نیست که ابن سینا در اینجا داره، اشکالش به این صورته: اگر مرادت از نفس این باشد نبات خارج میشود، اگر مرادت آن باشد ملک خارج میشود. نمیتونی یک مراد جامعی داشته باشی که هم تو این مرادت نبات بیاد هم تو این مرادت ملک بیاد. اونجا اینطوری اشکال میکنه، یعنی اشکالش مفصل تر از اشکال ابن سیناست با تفصیله. اما اشکالی که ایشون میکنه فقط همینه که جسم زو نفس ستا رو با هم نمیتونه شامل باشه. بله این مباحث رو مطرح نکنید، ما الان در اینجا بحث منطق داریم، بحث طبیعی نداریم ما، که ملک جسمانی داریم یا نداریم. این یه بحث خوبیه اما جاش اینجا نیست. چرا تفکر بشر از تفکر بشر قبل از ارسطو به این مسئله رسیده بود؟ ارسطو قبل از ارسطو مسئله جاذبه مطرح شده بود.
از
بله. حالا علایال من دارم ملک جسمانی رو مثال میزنم، حالا به جاذبه مثال زدم برای اینکه ملک جسمانی ایراد نگیرید. حالا ممکنه کسی بگه اصلا جاذبه ملک نیست، به مصداقش کار ندارم. ملک جسمانی ما داریم، ملکی که جسم داشته باشه داریم، اونا الان مورد بحث ما هستن. ملک مجرد رو ما در جسم ذونفس داخل نمی کنیم. جسم ذونفس چون نه که جسم دیگه شامل اون ملک و مجرد نمیشه، جسم ذونفس شامل ملک جسمانی میشه. ولی آیا این ذونفس خود نفس، مشکل سر نفسه، خود نفس میتونه شامل ملک و انسان و نبات با هم بشه؟ اون فخر رازی میگه اگه مرادت از نفس چیزی باشد که قوه تغذیه و تنمیه و تولید دارد، حالا یا با اضافه یا بی اضافه، خب این شامل نبات و حیوان میشه، شامل ملک میشه. و اگر مرادت از نفس اینه که مثلا حیات دارد، این شامل حیوان و ملک میشه، شامل نبات میشه. اون اینطوری میگه. پس مشکل ما در نفسه، کلمه نفسه که نمیتونه شامل هر سه با هم بشه. لذا جسم زو نفسم که مشتمل بر این کلمه است نمیتونه هر سه رو با هم شامل بشه. پس شما در این مثالی که زدید جسم زو نفس رو جنس گرفتید، هم برای حیوان هم برای نبات هم برای ملک، این اشتباه بود. یا باید جنس بگیرید برای ملک و حیوان، یا باید جسم بگیرید، جنس بگیرید برای نبات و حیوان. نمیتونید برای هر سه جنس بگیرید، به بیانی که فخر رازی مفصل ترش رو گفته. ابن سینا هیچ توضیح نمیده، میگه نمیتونید جنس برای این سه تا بگیرید. این یک اشکال. اشکال دومی که ما داریم اینه که شما حی ناطق رو، حی ناطق رو در آخر تقسیم کردی به دو نوع انسان و ملک. در اینجا دیگه ابن سینا ملک جسمانی رو مطرح نمی کنه. ولی خب چون تقسیم از اون بالا که می آمد تقسیم جسم بود، لذا در اینجا ملک جسمانی مراده. ملک جسمانی رو تقسیم داریم می کنیم به انسان و ناطق، به حی ناطق رو داریم تقسیم می کنیم به انسان و ملک جسمانی. چون بحث ما از اول از اون بالا که می آمدیم ملک جسمانی مطرح شد، تا این پایین رو باید تحفظ کنیم بر ملک جسمانی، دیگه مجرد داخل نکنیم. ولی چون کلمه حی ناطق بر مجرد هم میتونه اطلاق بشه، شاید حالا کسی بگه ما در اینجا مجرد رو هم لحاظ میکنیم. ولی عرض کردم تقسیم ما اجازه نمیده که مجرد لحاظ بشه. اجنه هم حالا شامله، اما خب در اینجا بحثی از اجنه نداره ایشون. شاید ملک رو عام گرفته شامل جنم قرارش داده. در مورد حی ناطق که نمیتونه شامل ملک و انسان هر دو باشه، اشکال سر کلمه ناطق نیست، غالبا اشکال سر کلمه حیه. یعنی حیات ملک با حیات حیوان فرق میکنه. ولی ابن سینا در اینجا اشکال رو ناطق هم میبره، میگه ناطقی که فصل مقوم انسانه، این ناطق برای ملک نیست. ملک ناطق است ولی ناطق به این معنی نیست. پس حی ناطقی که ما میگیم یا باید شامل انسان تنها بشه یا شامل ملک تنها، هر دو نمیتونه شامل بشه. پس این که شما در تقسیمتون آخر سر منتهی شدید به انسان و ملک، این اشتباه است. یا باید منتهی بشید به انسان یا به ملک، ولی روش تقسیم نشون میده که باید به آخر به انسان برسید، ملک رو نباید داخل کنید. ملک اصلا تو تقسیم داخل نیست، از اون بالا هم داخل نشد، تو جسم ذی‌نفس هم داخل نشد که در ادامه داخل باشه. برفرض در اون جسم ذی‌نفس داخل بشه و در ادامه هم داخل بشه، تو حی ناطق داخل نیست. بله،
یعنی جهت تقسیم رعایت نشده، ما که حی ناطق تقسیم میکنیم به انسان و ملک، جهت های هر کدومشون متفاوته، چون شرط تقسیم بود که جهت واحد.
اصلا ناطق، ناطق باید بتونه مخزن باشه برای دوتا نفس. نمیتونه مخزن باشه تا شما با یه خصوصیاتی مربوطش کنید به انسان با خصوصیات دیگر مربوطش کنید به ملک. باید یه شی در مخزن داخل باشه تا به توسط خصوصیات قسمی ازش بسازید. اصلا تو حی ناطق ملک داخل نیست، ما چطوری میتونید از توش شما یه انسانی و یه ملکی در بیارید؟
داخل نیست یا نه ناطق در انسان به یه معنی است، ناطق در
همین دیگه داخل، هم داخل نیست دیگه. پس در حی ناطق هر دو با هم میتونه داخل باشه، یکی باید باشه. یکی باید داخل باشه یا این یا اون، حالا هر چی رعایت نشده علاوه
تقسیم جهتمون رعایت نشده، چون ما ناطقیت انسان رو به یک جهتی داریم میگیریم، ناطقیت ملک رو به یک جهت دیگه میگیریم.
باش همین همین بفرمایید.
چیزی منطقی شما
بله، اون وقت این باعث میشه که شما حی ناطق رو بر هر دو نتونید اطلاق کنید، که به قول شما جهتی رو نتونید رعایت کنید. بله ناطقی که مال انسانه به معنی متکلم یا معنی مدرک کلیاته، در ملک ما اینو نمیگیم، نمیگیم ناطق یعنی متکلمه و نمیگیم ناطق یعنی مدرک کلیاته، هیچ کدوم نمیگیم. اون ناطق در اونجا یه معنای ناشناخته داره، در ما این معناست، ولی بالاخره تفاوت داره. بعد از اینجا یه نتیجه ابن سینا میگیره، میگه وقتی نتونستیم حی ناطق رو به دو قسم تقسیم کنیم، در تعریفی که برای انسان میاریم باید تجدید نظر کنیم. تعریفی که برای انسان آوردن حیوان و ناطق و مائتون، درست حالا ما کوتاهش میکنیم، مائت رو حذف میکنیم، میگیم حیوان و ناطق، ولی به دقت که میخوام تعریف کنیم میگیم حیوان و ناطق و مائتون. مائت رو برای چی میاریم؟ مائت رو برای میاریم که ملک رو خارج کنیم، چون بدید فلاسفه ملک نمیمیره ولی انسان میمیره. پس انسان حیوان است، ملک هم حیوان است. انسان ناطق است، ملک هم ناطق است. انسان مائت است، ملک مائت نیست. پس قید مائت میاد تا ملک رو اخراج کنه. ابن سینا میگه احتیاج به این قید نیست. نتیجه میگیره از حرفای قبلش که ما احتیاج به این قید نداریم. اصلا ملک داخل در حی ناطق نبود که شما بخواد با مائت خارجش کنید. از اول حیوان ناطق شامل انسان میشد، شامل ملک نمیشد. بنابراین احتیاج به قید مائت ندارید. پس توجه کنید دو تا اشکال بر این تقسیم بندی و مثالی که ذکر شده میکنه در اشکال دوم نتیجه هم میگیره. در اشکال دوم نتیجه میگیره که شما در تعریف انسان احتیاج به قید مائت ندارید. تازه قید مائت هم بیارید، نمیشه نگفته ولی در کتاب منطقی دیگه گفتن، تازه قید مائت هم بیارید تعریفتون مانع اغیار نمیشه، چون درسته با مائت ملک خارج میشه ولی جن خارج نمیشه. جن حیوان ناطق مائت هم هست. همین تعریفی که شما برای انسان آوردین برای جن هم صادقه، پس تعریف مانع اغیار نیست. یعنی زحمت کشیدید مائت آوردین تا اونی که داخل نبود خارج کنید، اونی که داخل بشه نتونستید خارج کنید. دو تا اشکال برای شما بوده، یکی اینکه این تعریف میخواد چیزی رو خارج کنه که اصلا داخل نبود، دوم اینکه نمیتونه چیزی رو که داخل خارج کنه، یعنی جن رو نمیتونه خارج کنه. البته بعضیا گفتن جن در حی ناطق داخل نیست، چون نطق معنی تعقله و جن قدرت تعقل نداره. جن موجودی است که تا حد توهم میتونه بالا بره، از توهم به سمت تعقل نمیتونه بالا بره، پس اصلا ناطق نیست. بعضی اینطوری گفتن که در حیوان ناطق جن داخل نکردن دیگه. حالا اینا مثاله، در مثالم قبلا گفتیم خدشه نیست، اصل مطلب درست بود. مثال از دو جهت نادرسته که ابن سینا گفت که جهت دومش هم در تعریفی که برای انسان میکردیم نتیجه داد. اما مثال اگرم این خطا رو دارد اشکالی نداره. مقصود ما که تقسیم جنس به اقسامش بود، تقسیم نوع به اقسامش بود، با این مثال روشن میشه. ما مثال رو هم برای مقصودمون گفتیم دیگه، به بقیهش کار نداریم. صفحه 64 این سطر دهم. و اما هذه القسمة التي اوردت للجوهر و بلغت الانسان، تقسیمی که برای جوهر آمد و منتهی شد به انسان، این فإنها غیر مستقیمه، این تقسیم مستقیم نیست، یعنی درست نیست. و ان کانت غیر ضاره فی تفهم الغرض المقصود، ولو در فهم غرضی که ما داشتیم و قصدش کرده بودیم ضرری وارد نمیکنه، مطلب و کلی رو که ما بیان کردیم به ما تفهیم هم میکنه، مقصود ما رو که انقسام جسم جنس به اقسام و انقسام نوع به اقسام بود، اون مقصود رو میفهمونه، ولی خودش مشتمل بر غلطه، خودش مشتمل بر نقصه. و ذالک، ذالک یعنی غیر مستقیم بودن. بیانش این است، دو تا عدم استقامت درش هست، دو تا اشکال درش هست. اول، ان الجسم زن نفس اذا تناول نبات مع الحیوان، جسم زن نفس که در اقسام ذکر شده اگر شامل نبات با حیوان بشود شامل ملائکه نمی شود. ببینید ابن سینام همون حرف فخر رو داره میزنه، اذا تناول نبات مع الحیوان، اگر طوری معنا بشود که نبات و حیوان شامل بشه ملک و دیگه شامل نمیشه. بعد بقیه شو دیگه ابن سینا نگفته، و اگر طوری معنا شود که ملک و شامل بشه نبات و شامل نمیشه. این تیکه رو فقط توضیح داده، ابن سینا نگفته. بله، اینا بحثی که ملک چه کار داره جن چه داره اینا ربط به منطق نداره، اینا مربوط به علم طبیعیه. اذا تناول جسم زن نفس اگر شامل نبات با حیوان بشود شامل ملائکه نمیشه، الا به اشتراک الاسم، مگر اینکه بگید اسم گذاشتیم برای ملک جسم زن نفس رو و برای نبات و حیوان هم جسم زن نفس رو. اگر اشتراک اسم باشه، اشتراک لفظ باشه، دوتا در یک جامعه داخل نیستن، پس نمیتونید جسم زن نفس رو جامعه و جنس برای هر سه بگیرید، چون این جسم زن نفس جامعه بین اینها نیست، فقط اسمش مشترکی، معناش فرق داره. فلم یکن الجسم زن نفس جنسن که تدخل فیه الملائکه، روشن مطلب، نمیتونید اون جنس بگیرید که شامل ملائکه هم بشه. همینجا ملک خارج شد، همینجا ملک خارج میشه دیگه. ولی حالا کسی بگه ملک اینجا داخله، میاد پایین تو حی ناطق ملک خارج میشه. پس در هر دو صورت، چه اینجا ملک رو اخراج کند چه در حی ناطق ملک رو اخراج کند، در هر دو صورت حی ناطق شامل ملک نیست. بنابراین برای احتراز از ملک لازم نیست در تعریف انسان قید مائت رو بیاریم. و کذلک اشکال دومه، اذا قیل ناطق للانسان ولی الملک، باز هم کذلک، یعنی لم یکن الا به اشتراک الاسم، این لم یکن الا به اشتراک الاسم توضیح کذلکه. همونطور که در جسم زن نفس شمول نبود بلکه اشتراک اسمی بود، در ناطق هم شمول نیست بلکه اشتراک اسمی است، یعنی ناطق در انسان به معنای است، ناطق در ملک به معنای دیگر است. وقتی این دو تا معنا فرق میکنن، جامعی بینهما نیست که بخواد اون جامعه رو تقسیم کنید و از توش انسان و ملک رو استخراج کنید. و ناطق الذی هو فصل مقوم للانسان غیر معقول علی الملائکه، ناطقی که مقوم انسانه اصلا بر ملائکه هم نمیشه، چون معناش فرق داره. بله به لحاظ اسم اونم میگن ناطق، اینم میگن ناطق. و ازا کانه کذالک، ازا کانه کذالک، خلاصه گیری از هر دو اشکاله. اگر این چنین است، یعنی در جسم ذوالنفس نفس اون مطلبی که گفتیم حق است، در ناطق هم مطلب دومی که گفتیم حق است، اگر این چنین است، لم یکن الحی و ناطق جنسن للانسان و الملائکه، این یک اشکال، و لل جسم یعنی و لم یکن الجسم ذو نفس جنسن للنبات و الملائکه و الحیوانات، هم دو اشکال. هر کدوم این خلاصه گیری از دو اشکال احتیاج به توضیح نداره، همونو داره دوباره تکرار میکنه به طور مختصر. بعد فاذا کان کذلک، یعنی اگر اشکال دوم وارد باشه، اگر اشکال دوم وارد بشه و بلکه اگر اشکال اول هم وارد بشه، اصلا ملک تو تقسیم ما نیست. وقتی ملک تو تقسیم ما نبود، ما لازم نیست در وقت تعریف انسان قید مائت بیاریم، چون ملک وجود نداشت تو این تقسیم، تو اون عام، تا ما بخوام اخراجش کنیم با مائت، از اول خودش خارج بود. فاذا کان کذلک لم یکن ادخال المیت فصلا، جمله رو جا بندازید، عبارت اینطوری بخونید، لم یکن ادخال المیت فصلا محتاجا الیه. این فصلا یعنی به عنوان فصل، فصلا و خبر لم یکن نگیرید. تازه فصل اگر باشه، میت فصل، ادخال المیت که فصل نیست، روشنه که فصلا خبر لم یکن نیست، فصلا حالت تمیزی داره، حالت حالی داره. ادخال میت به عنوان فصل لم یکن محتاجن الی، در تعریف انسان مورد حاجت نبود. لم یکن ادخال میت فصلا که تقسیم کند حیوان ناطق را به انسان و غیر انسان. این یقسم صفت فصله، فصل ناطقی که می تواند تقسیم کند حیوان ناطق رو به انسان و غیر انسان که ملک است، ادخال این فصل محتاج الیه نبود، احتیاج بهش نداشتیم. چرا؟ چون ملک داخل نبود که بخواهید با قید مائت خارجش کنید. روشن مطلب؟ خب فصل بعدی رو وارد میشه. فصل 12 هم فی طبیعی و العقلی و المنطقی و ما قبل الکسره و فی الکسره و بعد الکسره من هذه المعانی الخمسه. کلی رو تقسیم میکنیم به سه قسم: کلی طبیعی، کلی عقلی، کلی منطقی. اینو خوندیم در جای خودش. سه قسم کلی داریم و کلی خودش پنج قسمه. یکی از اقسامش جنسه. خب اگر این تقسیم ثلاثه برای کلی هست، برای جنس هم هست. جنس هم میشه برای جنس طبیعی، جنس منطقی، جنس عقلی. یک قسم دیگر کلی نوعه. این اقسام ثلاثه برای نوع هم هست: نوع طبیعی، نوع منطقی، نوع عقلی. یه قسم دیگه فصله. این اقسام پنجگانه برای فصل هم هست: فصل طبیعی، فصل منطقی، فصل عقلی. همچنین اون دوتای دیگه، خاصه منطقی، خاصه عقلی، خاصه طبیعی. عرض هم میگیم عرض، عرض طبیعی، عرض منطقی، عرض عقلی. پس این پنجتا کلی همشون این سه قسم دارن. وقتی که کلی به این سه قسم تقسیم میشه، مصادیق کلی هم به تبع کلی به این سه قسم تقسیم میشه. بعد به جای طبیعی و عقلی و منطقی، ممکنه شما عبارت دیگر بیارید، بگید قبل الکسره، فل کسره، بعد الکسره. این هم مال هر پنجتاست. کلی داریم قبل از کسرت، کلی داریم فل کسرت، کلی داریم بعد از کسرت. وقتی کلی این سه قسم داشته باشه، اون پنجتا مصداق کلی هم که جنس و نوع و فصل و عرض عام و عرض خاص باشه، اون هم همین سه قسم دارن. از این توضیحی که من دادم معلوم شد که این منهاز علم آن الخمسه که تو عبارت ابن سینا آمده به هر دو بخش این عنوان مرتبطه، هم به فت طبیعی و العقلی و المنطقی مرتبطه، هم به ما قبل الکسره و فی الکسره و بعد الکسره مرتبطه. پس عبارت اینطور میشه: فصل فت طبیعی و العقلی و المنطقی منهاز علم آن الخمسه. دوباره فی ما قبل الکسره و فی الکسره و بعد الکسره منهاز علم آن الخمسه. ابن سینا در وقتی که وارد بحث میشه دو تا مطلب میگه. یه مطلب اینه که بنابراین این فصل دوازدهمی که ما در اینجا میخوایم بخونیم باید بعد از بیان هر پنج تا کلی باشه: جنس و نوع و فصل و عرض و عام و عرض خاص رو توضیح بدیم همشونو، بعد که همه تموم شدن این فصل دوازدهم اونجا بیاریم، بگیم این پنجتایی که ما گفتیم هر کدومشون سه قسم دارن: طبیعی و عقلی و منطقی. اونجا باید بگیم. ولی ما هنوز بحث فصل رو نداشتیم، بحث عرض و عام و عرض خاص مطرح نکردیم، در فصول بعدی مطرح میکنیم. ما فقط از بین کلیات خمس نوع و جنس رو گفتیم. الان بعد از ذکر جنس و نوع داریم تقسیم به طبیعی و عقلی و منطقی رو مطرح میکنیم. این تقسیم ما کارش کار منطقی نیست. کار منطقی اینه که اون مقسم ها باید همه اول بیان، بعد تقسیمی که به همه این مقسم مربوطه به همه این مقسم ها مربوطه اون تقسیم بیاد. ولی چون رائج این چنین بوده که بعد از ذکر نوع و بعد از ذکر جنس این تقسیم به طبیعی و عقلی و منطقی رو می آوردن و منتظر بحث در فصل و عرض و عام و عرض خاص نمی شدن، چون رایج اینطور بوده ما خواستیم طبق رایج عمل کنیم، ما هم همینجوری عمل کردیم. یعنی بعد از ذکر جنس و توضیح جنس و نوع این فصل منعقد کردیم. این مطلب اولی که ایشون میگه. مطلب دوم که میگه اگه من بخوام در تمام این 15 قسم بحث کنم، چون 5 تا کلی داریم هر کدومشون میتونن طبیعی و عقلی و منطقی باشن، مجموعش میشه 15 قسم. اگر من بخوام در این 15 قسم بحث کنم طولانی میشه، بحثام تقریبا نزدیک همه. پس خوبه که در 3 قسمش فقط بحث کنم. یکی از این 5 تا کلی رو حساب کنم، اونو مطرح کنم، درباره طبیعی و عقلی و منطقی همون قسم صحبت کنم. و من از بین این 5 تا جنس رو انتخاب میکنم. جنس طبیعی، جنس منطقی و جنس عقلی رو توضیح میدم. شما اون 4 تا کلی دیگر رو هم با همین بیانی که من میکنم به طبیعی و عقلی و منطقی تقسیم کنید. بعدم وارد بحث میشه. وارد بحث میشه با توجه به جنس. و جنس رو تقسیم میکنه، بعدم میگه بقیه رو خودتون قیاس کنید. خب بحث در ابتدای این فصل بحث تقسیم جنس است به طبیعی و عقلی و منطقی. بحثی که به دنبال اینجا میاد حدود 4 صفحه بحث میکنیم. بعد از 4 صفحه جنس رو لحاظ میکنیم به 3 قسم، تقسیمش میکنیم به 3 قسم: قبل الکسره، فی الکسره، بعد الکسره. یعنی در ابتدا حدود 4 صفحه بحث میکنیم، کاری به کسرت و قبل الکسرت و بعد الکسرت نداریم، فقط طبیعی و عقلی و منطقی مورد بحثه. بعد از اینکه 4 صفحه گذشت وقت وارد بحث در عنوان دوم میشون. در صفحه 69 در صفحه 69 سطر دوم، الان 65 این دیگه، در صفحه 69 سطر دوم این که به من دیدی که مقولاتی که
من اونجا خودم آوردم. این چه خیلی خودم بزرگان سیگه میکنم.
بله سطر دوم ملاحظه کنید، 69 سطر دوم نوشته: لکن نشیء الذی هو طبیعت الجنس، طبیعت الجنس المعقول قد یکون علی وجهی. این قد یکون علی وجهین ما قبل الکسره و ما بعد الکسره رو شروع میکنه به توضیح دادن. فی الکسره هم در این لابلا میاره، از اونجا شروع میکنه، مقدمه چینی میکنه تا برسه به توضیح ما قبل الکسره و ما بعد الکسره و فی الکسره. من حالا عبارت رو بخونم. فصل فی طبیعی و العقلی و المنطقی من هذه المعانی الخمسه، یعنی از این پنج قسمی که برای کلی داریم، طبیعی و عقلی و منطقی شو میخوام توضیح بدیم. و ما قبل الکسره و فی الکسره و بعد الکسره بازم من هذه المعانی الخمسه، یعنی از بین این در این معانی خمسه و اقسام پنجگانه‌ای که برای کلی داریم، میخوام کلی ما قبل الکسره، کلی فی الکسره و کلی بعد الکسره رو توضیح بدیم. انه قد جرت العاده فی تفهم هذه الخمسه ان یقال، در فهمیدن این پنج قسم کلی که این پنج قسم عبارتند از جنس و نوع و فصل و عرض عام و عرض خاص، قد جرت عادت در فهمیدن این پنج قسم، جرت که یقال ان منها ما هو طبیعی، منها منش طبیعی است، بعضی از این پنج تا طبیعی اند، بعضی ها منطقی اند، بعضی ها عقلی اند. پس هر کدوم از این پنج تا سه قسم داره، بعضی قسمشون طبیعی، بعضی قسمشون منطقی، بعضی قسمشون عقلی است. و ربما قیل به جای این سه تا عنوان، قیل ان منها ما هو قبل الکسره، بعضی از این کلیات خمس کلی است که قبل الکسره است، و منها ما هو فی الکسره، بعضی از این کلیات خمس ما یعنی کلی است که فی الکسره است، و منها ما هو بعضی از این کلیات خمس ما کلی است که هو بعد الکسره. این توضیح عنوان بود، توضیح مختصری برای عنوان بود. حالا اون دو مطلب رو که عرض کردم ایشون میفهمد. جرت العاده به ان، این مطلب اوله، جرت العاده به ان یجعل البحث عن ذلک متصلا بالبحث عن امر الجنس و نوع. عادت بر این جاری شده که بحث عن ذلک رو، یعنی بحث از انقسام کلیات به طبیعی و عقلی و منطقی را، مرتبط کنند به بحث از وضع جنس و نوع، یعنی فصلی درباره جنس بیارن، فصلی درباره نوع بیارن، متصل به این دو فصل، فصلی که تقسیم میکند کلیات رو به طبیعی و عقلی و منطقی منعقد کنن. در حالی که و این کان ذلک عامل الکلیات الخمس، این کان ذلک، ذلک یعنی انقسام به طبیعی و عقلی و منطقی، عامل الکلیات الخمس شامل همه این کلیات خمس میشه. بنابراین ما باید اول کلیات خمس رو توضیح بدیم، بشناسیم، بشناسونیم، تا بعدا تقسیمشون کنیم به سه قسم. هنوز ما سه قسم از اقسام کلی رو مطرح نکردیم، فصل و عرض عام و عرض خاص رو مطرح نکردیم، داریم تقسیمشون میکنیم. این روش منطقی نیست، ولی قوم این چنین عمل کردن، عادت این چنین جاری شده، منم پیرو میکنم. فنقول متشبهین به من سلف، در حالی که شبیه به گذشتگان هستیم این چنین میگیم، ولی خودمون این چنین ترتیب بحث رو نمیپسندیم. ان کل واحد من الامور التي تأتی امثلتن لهده هازه الخمسه هو فی نفسه هی شیعون. نحوه بیان ابن سینا به این صورته، بدون این که جنس و نوع و اینها رو تعیین کنه، میگه هر یک از این کلیات سه جور لحاظ میشن، یا خودشون لحاظ میشن، کاری به کلیت و جزئیت و اوصاف دیگه نداریم، حیوان رو خودشون ملاحظه میکنیم، این میشه طبیعی. گاهی هم صفتی براش میاریم به نام کلی، اون صفته میشه منطقی. گاهی هم اون موصوف رو که نفس الحیوانه، با این صفتی که کلیه ترکیب میکنیم، مرکب میشه الحیوان کلی، میشه کلی عقلی. پس نحوه به دست آوردن این سه قسم به این صورته که هر یک از این کلیات خمسه یک بار به ما این که طبیعتیست لحاظ کنیم، هیچ به صفتی از اوصافش کار نداشته باشیم. حیوان رو به ما اینکه حیوانه ببینیم، این میشه جنس طبیعی، یا کلیه طبیعی یا جنس طبیعی. یه بارم اون کلیتش رو نگاه میکنیم، صفت کلیت. صفت کلیت همون تعریفی است که برای کلی در منطق آمده که میگیم ما یستقو علی کثیری. یا جنس طبیعی، جنس کلی یا جنس منطقی عبارت از اون تعریفی است که برای جنس آمده، میگیم المقول علی کثیرین مختلفین به نوع فی جواب ما هو. این تعریف جنسه. این تعریف مجموعش میشه جنس منطقی. این دو زمین میکنید به حیوان. حیوانی که مقید است به این که مقول باشد علی کثیرین به نوع فی جواب ما هو، این مجموعه میشه جنس عقلی. پس ملاحظه کنید در تفسیر این ستا، ایشون یعنی ابن سینا یک بار به طبیعت نظر میکنه، طبیعت جنس یا نوع یا عرض و آمر از خاص فصل، یک بارم به تعریفی که تو منطق برای اینها آمده توجه میکنه، یه بارم این دوتا رو مرکب میکنه. اونجا که به طبیعت نظر میکنه میگه این قسم طبیعی، اونجا که به تعریف منطق نظر میکنه میگه این جسم منطقی، این قسم منطقی، اونجا هم که مرکب میکنه میگه این قسم عقلی.
نه
مجموع
میگیم کتاب
ولی خب موصوف به قید وصف رو بگید عقلی، مثل این که دارید مرکب رو میگید عقلی. موصوف به قید وصف،
موصوف به قید وصف، موصوف کلش مجموع رو بگیم مرکب بگیم جنس عقلی.
بله، یعنی میخوام بگم قیدم داخله، منتها شما میگید من حیوان مقید رو، همین که گفتید حیوان مقید رو قید دارین داخل میکنید، اما نه به نبه ترکیب، نمیگید این یه جز اون یه جز، حیوانی که مقید باشد به این کلیت اونو دارید میگید. از نظر معنا فرق نمیکنه، ولی خب دقیق از نظر دقت فرق میکنه. اونجا که بگیم مرکب رو میگیم یعنی هر دو جز رو، اونجا که بگیم مقید رو میگیم یعنی مطلقی که قید خورده، ولی از نظر نتیجه یکیه. نسبت به کلی، بله نسبت به کلی، یعنی طبیعت رو یک بار نگاه میکنید، هیچ قید برش نمیارید، یک بار قید به شرط شه رو میارید دیگه، لا به شرط لا نداریم، به شرط لا دیگه نداریم، اینجا قید کلیت رو میارید، یا به شرط شه یا لا به شرط. لا به شرط خود طبیعت رو نگاه میکنید، اسمش رو بزنید لا به شرط. حالا تعبیر به لا به شرط اینا اینجا نمیکنید، اگه خواستید خیلی دلتون خواست تعبیر کنید اینجوری میگید، میگید که اون طبیعت رو میگم لا به شرط، وقتی قید کلیت رو میرم میگم به شرط شی. فنقول ابن سینا توجه کنید اولی که وارد بحث میشه کلی رو توضیح میده، میگه کلی رو طبیعت رو نگاه میکنید، بعد نگاه میکنه میبینه بحثی خود سخت میشه، میگه نه من بحث رو میبرم رو جنس، از اینجا دیگه وارد بحث جنس میشه. پس اولی که وارد بحث میشه بدون تذکر دادن جنس وارد میشه، ولی وقتی میخواد مطلب رو دیگه توضیح بده میبینه که بخواد بحث رو همه جانبه کنه نمیشه، میگه بذار من بحث رو در جنس تنها پیاده کنم، بعدم به خواننده بگم تو این بحث من رو در اون چارت دیگه هم اجرا کن. فنقول متشبهینه و من سلف ان کل واحد من الامور التي تأتی امثلتن لهدا حاضر خمسه، تمام هر یک از اموری که مثال برای یکی از این پنج تا میاد، مثلا حیوان مثال میشه برای جنس، انسان مثال میشه برای نوع، ناطق مثال میشه برای فصل، یا مثلا زاهق مثال میشه برای عرض خاصه، ماشی مثال میشه برای عرض عام، اینایی که مثال میشن برای این پنج تا، اینا سه جور لحاظ میشن، یا طبیعتشون لحاظ میشه، یا وصفشون لحاظ میشه، یا مرکب من طبیعت و وصف لحاظ میشه. اگر طبیعت خودشون هر کدومشون، خود این مثالا هر کدومشون یه فی نفسهی دارن، یه طبیعت یه وصفی دارن یه مرکبی دارن، این کل واحد من الاموری که به عنوان مثال بر این پنجتا آورده میشود هو فی نفسهی شیئون، و فی انه جنسون او نوعون او فصلون او خاصتون و عراض آمون عراض آم شیعون به لحاظ طبیعتشون طوری لحاظ میشن و چیزی هستن به لحاظ اینکه نوعن یا جنسن و امثال زاله چیزی دیگه هستن. یعنی یه بار خود طبیعتشون رو که موصوفه ملاحظه میکنیم، یه بارم صفتشون رو که جنس بودن یا نوع بودن و امثال زاله اینا رو لحاظ میکنیم، یه بارم مرکبشون میکنیم. تا اینجا روش بحثش رو توضیح داد که چی کار میکنیم، چجوری لحاظ میکنیم. یه بار لحاظ طبیعت میکنیم، یه بار لحاظ جنسیت و نوعیت و امثال زاله میکنیم، یه بارم لحاظ ترکیب میکنیم. اینو توضیح داد. حالا وارد بحث میشه، میگه ول نجعل مثال زاله که من الجنس، ما مثال این اقسام رو و متوجهون الیها رو از جنس قرار میدیم. یعنی بحثمون رو تو جنس پیاده میکنیم، یکی از مصادیق جنس رو که حیوانه میاریم اونو لحاظ میکنیم و بحثمون رو درباره اون ادامه میدیم. فنقول دیگه اول بحثه، بزنیش برای جلسه آینده ان شاء الله.